تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت پیام حیدری به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت. علی علیپور زننده تنها گل این دیدار بود. گزارش گل این بازی را با هم می‌شنویم.
میدالی شاه تند و تیز علی علیپور نیمه زمین میره تک به تک به شماسه دوستان حسینی علیپور. علیپور حسینی و گل. گل برای پرسپولیس. علی علیپور گل برای پرسپولیس. پرسپولیس 1-0. یک زد جمله رعد و سوار سرخپوشان پایتخت. بال باد به پرچمای سرخ در ورزشگاه نقش جهان میوزه.
صحبت محرم نوید کیا سرمربی اصفهان در نشست خبری.
در مورد بازی باید بگم که همون جور که هفته قبل من به خاطر نیمه دوم بازی مروان از بازیکنان انتقاد کردم، فکر میکنم باید منصفانه اینه که از بازیکنان تشکر کنم به خاطر بازی فوق العاده ای که کردن. یه بازی خیلی ایدئال، موقعیت های پرشمار، مالکیت توپ خوب، فقط باید یه نکته ای هم رعایت میکردیم، اونم تو 10-15 دقیقه آخر بازی احساسی شده بودن.
صحبت های وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
همونطور که پیش بینی می‌کردیم بازی با سپاهان یه بازی بسیار سنگین بود برای هر دو تیم. هر دو تیم بازیکن‌های بسیار خوبی دارن و تیم سپاهان واقعا نمی‌کیا بازی بسیار خوبی انجام داد. طبیعتاً همیشه من شعارم اینه که همیشه وقتی که نتیجه که دلخواهمون نیست، همه چی بد نبوده، موقعی هم که وقتی نتیجه می‌گیریم همه چی خوب نبوده. به این خاطر ما از پیروزی که امروز
یه بازی جذاب و فوق‌العاده در ورزشگاه نقش جهان و باز هم همون همیشگی برای پرسپولیس گلزنی کرد، درست در همون زمانی که خیلی مورد تاکید و علاقه آقای میرزایان هم هست. تو هر بحث فوتبالی میخواید با آقای میرزایان صحبت بکنید همیشه میگه زمانهای طلایی 5 دقیقه اول بازی در هر نیمه و 5 دقیقه پایان بازی در هر نیمه، و پرسپولیس تو یکی از این 4 تا 5 دقیقه اونم در 5 دقیقه پایان نیمه اول موفق شد گل برتری رو بزنه و این 5 دقیقه ها خیلی زمانهای حیاتیه برای این تیم ها. و بعد از آغاز نیمه دوم هم تعویضایی که آقای وحید هاشمیان انجام داد، احساس میکنم آقای میرزاییان سپاهانی یه مقدار عصبی بازی میکردن با اینکه تو خونه خودشون بودن، نتونستن اون حواشی رو کنترل بکنن و یه مقدار حواشی به داخل زمین، با اینکه سپاهانی ها بازیکنه با تجربه خوبی داشتن ولی اون جوری که باید داشت. بعد از مدت بازی رو دیدن که پرسپولیس ها کاملا فعل خواستن رو سر کردن و اصلا اون بازیه که شما میگید دیگه، یعنی ممکنه مالکیت یه جاهایی برای مالکیت توپ برای تیم مقابل باشه اما اون تیمی برنده است که کنترل بازی رو در دست.
جناب فضلی وقتی وارد مالکیت صحبت میکنیم قسمت کوچیکی از فوتباله، وقتی مثلا در راجع به دوندگی صحبت میکنیم قسمت کوچیکی از فوتباله، ولی وقتی راجع به یک در مقابل یک دوئل هوایی یا زمینی صحبت میکنیم میگه بیشتر و قسمت اعظمی از فوتباله. وقتی نگاه میکنیم که یک در مقابل یکای تیم ها چه در دفاع چه در حمله کدوم بازیکنان شرایط بهتری داشتن، من فکر میکنم یکی از دلایلی که آقای وحید هاشمیان سعی کرد این کارو بکنه نیازمند این هستش که وحید هاشمیان فرصت پیدا بکنه تا تیمش رو درست بکنه. و شاید تو این چند روز گذشته میگن پرسپولیس نباید اینجوری بازی میکرد و درسته. آقای بگوویچ با ما کار میکرد، یعنی با هم کار میکردیم، یه جمله جالب میگفت، میگفت وقتی که شما استقلال پرسپولیس میدید همش میگن حمله، وقتی میدید NBA بسکتبال همه میگن دفاع. این نشون میده که بازیکنان تو چه فضای قرار گرفتن، ولی وحید هاشمیان نیازمند این هستش که برای خودش یک فلسفه فوتبالیشو جا بندازه. این نیست که وحید هاشمیان بره حمله بکنه به بازه و حیاکن رهاکن بگن، این برای یک مربی و باشگاه پرسپولیس شاید خوب نیست. الان نیازمند اینه که بیاد اقتصادی بازی بکنه، به همونطوری که شما اشاره کردید. به طور مثال اومده حالا احمدزاده رو 2 تا بازی دفاع چپ کنه. این نکته رو خیلی راجع بهش صحبت کردن دوستان کارشناسا هم کردن صحبت
انتقاد میکنن.
نه من میخوام اینو عرض کنم جناب فاضلی، مهم نیست که احمدزاده بهتره یا میلاد محمدی، مهم اینه که بازیکن کار مربی رو خوب انجام بده.
کار تیم رو انداخته،
اصلا مربی بهش میگه آقا امروز تو 10 متر قراره بدوی، 10 متر میدوه. حرف گوش کردن توی فوتبال، سرباز بودن، اینا چیزایی که برای مربی اولویت داره. یکی از مربیانی که خب تو سیستم آلمان با یک نظم و انضباط کار کرده و وحید هاشمیانه، سعی کرده حالا احمدزاده قابل دسترس تره، کنترلش بهتر شاید باشه نسبت به میلاد محمدی، کنترل احساساتش بیشتره. اینا رو ما باید به مخاطبین بگیم که احساسی عمل نکنن که چرا الان احمدزاده بازی میکنه پستش نیست. وحید امیری هم اتفاق افتاده و چند فصل گذشته زمانی یعقوب گل محمدی دفاع چپ بازی میکرد. یعنی دفاع رو دست هر کسی شاید نمیدن، کسایی که بتونن کنترل احساسات بکنن، منطقی باشن، بتونن خوب شیف بشن. احمدزاده به نظر من اون کاریو که وحید هاشمی خواسته انجام بده.
حالا در تشمیل صحبتی شما در همین حوزه بخوایم صحبت بکنیم، فکر می‌کنم نباید از بازی خوب حسین ابرقویی هم بگذاریم. مرکز خط دفاعی بازیکن تقریبا میتونیم بگیم حالا برای بسیار از فوتبال دوستان ناشناخته، فصلیاتش چادملو بازی می‌کرد اگه اشتباه نکنم.
نه خیبر.
خیبر خرم‌آباد. میاد بازی میکنه و آخر بازی هم وحید هاشمی خیلی از بازیش تمجید میکنه، یه بازیکن 29 ساله کاملا بلوغ فکری و نشون میده که چیزی از مدافعان سرشناس تیم‌های بزرگ ما هم کم نداره و کاملا ساده و بدون اشتباه بازی میکنه.
جناب فاضلی، یکی از نکاتی که شما اشاره میکنید سمت چپ، ما کمتر چپ با داریم. مثلا سپاهان دانشگر رو داره،
دفاع وسط چپا،
مثلا حالا آرمین سهرابیان قسمت داره بازی میکنه، یکی از شاید اولویتاش که الان ساپیتو واسه داره به خاطر چپا، شاید آرمین سهرابیان اگر راست با بود شاید بازی نمیکرد. این خیلی مهمه تو بحث بازی سازی از عقب. اینو نکاتی هستش که خیلی مهم هستش و تیم ها همونطوری که شما اشاره کردی ابرقویی یعنی یک هارمونی اهم مهمتر صحرایی به نظرم از دفاع مرکزی به راست رفتش ماله. عملکرد خوبی داشت، همونطوری که راجع به دفاع مرکزی صحبت می‌کنیم که تجربه باید داشته باشن، دفاعی کناری باید سرعت و قدرت حوازی و بی حوازی داشته باشن. یعنی تمام قیمت بازیکنان کناری جناب فاضلی توی رفت و برگشتشون است. چرا رامیر رضاییان دعوت شد؟ به خاطر اینکه آمارش تو این دو هفته از تمام دفاع راستای لیگ تقریبا بیشتر بوده، با آریا یوسفی برای اینا همون ملاکایی که آقای قلعه‌نویی و
یه تفاوت سنی 14-15 ساله هم با هم
داره. این بحث رفت و برگشت. یه نکته واسه سپاهان من بگم، اول دوست داشتم جناب آقای این نکته رو بگیم که برای واقعا مخاطبین وقتی ما میایم اینجا صحبت می‌کنیم باید طوری صحبت بکنیم که قابل درک و فهم باشه واسه همه و خیلی ساده صحبت کنیم. نوید کیا مقابل ادوهل گفتش یکی از بازیکنان این تیم اندازه قیمتش اندازه تیم ماست. درست هم گفته. ولی آقای نوید کیا باید اینو بدونه که یک بازیکن سپاهان قیمتش اندازه یک تیم شمس‌آذرشهر باشه. پس ما اینا رو تو فوتبال اگر بخوایم راجع به صحبت بکنیم، شمس‌آذر، استقلال خوزستان مثال میذارم یا خیبر یا از این دسته تیما، اینا هم همین شرایطو دارن. بیان بگن آقا یک بازیکن سپاهان وقتی وارد فوتبال میشیم، به نظر من جناب فاضلی اینا صحبت‌های نخنما شده است و بیشتر باید تمرکزمون روی کارمون باشه و اینا رو با بارها شما شنیدید. ما در 15 سال 20 سال که در خدمت رادیو ورزش و صدا و سیما بودیم اینا رو ما خودمونم گفتیم که آقا این بازیکن الهلال انقدر. وقتی به اینا فکر بکنی جناب فاضلی از داشتهات غافل میشی. به نظر من وقتی با داشتهات بازی بکنی میتونی عملکرد بهتری داشته باشی. خب سپاهان عملکرد بهتری داشت، راجبش صحبت کردیم. یکی از نکاتی که بود دفاع کناریش هستن و از همه مهمتر بازیکنانی که در جلو بازی می‌کردن، یعنی آقای پور و عسکری. عسکری یک جوونی بود که به نظر من عملکرد بسیار قابل قبول داشت، یکی از وینگرها، شاید یکی از پدیده‌هایی که مثل محبی در آینده دعوت بشه تیم ملی.
تیم ملی جوانان بود.
بله الان تیم ملی بزرگسالان مثل محبی سپاهان که رفتش الان امارات داره بازی می‌کنه، از اون طرف
محمد تیم... مهدی محبی بله. رفت کلبا، محمد محبی هم که تو رستوف.
بله اینا بازیکنانی هستن که عملکرد خوبی داشتن، یعنی به نظر من آینده بسیار خوبی داره. ولی راجع به مرکزشون باید صحبت بکنیم. دو تا چپا در مرکز، دو تا بازیکنی که قبلا دفاعی چپ بودن، نورافکن و آقای صفی و رضاوند. به نظر من اون بالانس هنوز به وجود نیامده با مسئولیت کریمی.
آقای میرزاییان معمولا وقتی دو تا دفاعی دفاعی شما میذاری مقابل دفاع، تیما از دفاع چپا استفاده میکنن، دفاع چپا و دفاع راست معمولا میتونن تو هافک دفاعی هم خوب جا بدن، اما معمولا یه هافک تخریبی باید باشه، مثلا شما بازیکنی که بهش علاقه هم دارید مثل عارف حاجی‌ایدی مثلا یا چند بازیکنی که تو پرسپولیس مثل مارکو باکیچ، یه بازیکن کارگر باید اون وسط باشه، اون بغلتره حالا اگه چپ باید، چون این دوتا هم هاش صفی هم نورافکن شاید کمتر تو اون نقشی که مد نظر دو تا هافبک و دفاعی از خارج تو نقش نمیتونه خیلی فرو بره.
ببینید وقتی راجع به هافبک مرکزی صحبت میکنیم، من اونجا بازی کردم، عرض میکنم خدمتتون جناب حافظی، وقتی مثلا ما میگیم دو تا دفاع چپ اومدن دو تا هافبک مرکزی شدن، همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، یک هافبک دفاعی حالا توپگیر. الان دیگه فوتبال تغییر کرده، دیگه الان حمله سریع به وجود اومده. حمله سریع ابزارش چیه؟ هافبک‌های توپگیر. الان قیمت بازیکنانی که توی فوتبال، ما الان واقعا ستاره تو دنیا نداریم، یعنی هافبک‌های خلاق کم داریم. وقتی نگاه می‌کنیم مثلا زمان قدیم پیرلو بازی می‌کرد یا از این دست بازیکنان، الان رفته رفته اون بازیکنی که شما اشاره کردید، یک بازیکن توپگیر، یک بازیکن بازیساز، یه پاسور. ما اینا رو اشتباه باید میگیریم. چرا حافظی؟ به طور مثال جانواریو بازیساز بود، جباری پاسور بود. ما الان ما توی چیز بازیساز شاید اینا باشن، نه بازیسازی کاملی دارن نه پاسور دارن، یعنی اون هارمونی که راجبش صحبت کردیم، یعنی با
اون بازیکن که هر دو ویژگی داشته اصلا در فوتبال ما الان نیست واقعا.
کم هستش. وقتی ما راجع نگاه میکنیم
یه سوبیش رفیع شاید تقریبا ترکیبی از اینا رو داشته باشه.
به نظر من اونم پاسوره، اون بازیساز نیست. ببینید بازیساز مثل آهنگسازه که موسیقی رو تنظیم میکنه، رهبر ارکستر میشه، این خیلی مهمه. بازیسازی با پاسور، پاس آخر میده مثل مشتاق جواد، ولی بازیساز نبود، شاید جانواریو بازیساز بود. من مثال میزنم تو ذهنم الان،
یا الان
نوید کیا پاسور بود، یا به طور مثال بازیکنی مثلا دارم مثلا احمد جمشیدیان بازیسازی میکرد، به طور مثال میاد تو ذهنم. امید ابراهیمی توپگیر بود، مثلا الان جواد حسین زاده،
حسین نژاد
که تیم ملی است، این بازیکنی هستش که پاسوره. خب ما بازیکنانی از این دست می‌خوایم، یعنی هماهنگیه برای سپاهان که می‌خواد یه لول بالا باشه و اینا، باید همه موجودیت ها بشه.
خیلی متشکرم. من راجع به وحید امیری می‌خواستم بگم، چون مدت صحبتونم طولانی شد، فقط بگم که وحید امیری روز با پرسپولیس به توافق رسید که از این تیم جدا بشه. کاپیتان دوم و 38 ساله پرسپولیسی امروز دیگه از این تیم جدا شد. شاید خیلی بهتر از اینها میتونست این جدایی صورت بگیره در یک فضای بهتر، با حفظ احترام بازیکنی که کاملا تو این 8 سالی که برای پرسپولیس بازی کرد چیزی جز ادب و منش از او، منش واقعا پهلوانی از او ندیدیم. حالا همه اینا که بذاریم کنار، تیم های تا قبل از اینکه حالا بحث جداییش باشه، تراکتور خارج شده، من دیگه لیستش پر شده. الان گفته میشه تیم های مثل چادر ملو اردکان، خیبر و خرم‌آباد که خب میدونید اصالتا لور دیگه لرستانیه، وحید امیری میخواد بره شاید در زادگاهش بازی بکنه، مثل رفسنجان امروز گزینه چهارم اضافه شد شمس‌زاده. شما نکته‌ای داری؟
یه نکته من می‌خواستم بگم، این خیلی مهمه اصلا برای باشگاهمون. وقتی بزرگتر یک تیمو بشکنن، این تیم به نظر من میشه محکوم به فنا، و باید بدونن که بازیکنانی که الان دارن بازی میکنن آینده‌شون وحید امیریه. برای همین بازیکن انقدر شاید دیگه تلاش نکنه، اینا یه بذر بی‌اعتمادیه که موقعی در تیم‌ها و باشگاه‌ها ریخته میشه. اینا خیلی نکات مهمه.
حالا ما خبرنگار اختصاصی راجع به موضوع هم صحبت خواهد کرد که فکر کنم بعد بازی چهارم ارتباط میگیریم. بریم سراغ بحث داوری. آقای پیام حیدری این بازی رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان فرهاد مربجی و بهمن عبداللهی. آقای ایمان کهیش داور چهارم بودن، ناظر داوری آقای محسن ترکی، کمک داور ویدیویی آقای موعود بنیادی فرد و دستیار ایشون آقای علیرضا ایلدرون. بفرمایید آقای عزیزی.
آقای دکتر، این بازی علیرغم که سرعت خاص خودش رو داشت، اما موارد داوریش میشه گفت زیاد و دقیقه 31 برخورد مدافع پرسپولیس کنانی زادگان رو شاهد بودیم با شماره 14 سپاهان. بعد عرض کنم داور به درستی ادامه بازی داد و خطا اصلا اتفاق نیفتادش. دقیقه 38 یه خطای مسلم رو داور پشت محوطه جریمه سپاهان رو آلیشا نگرفت، تکتیک با ارتفاع انجام شد، درست توپ لمس کرد اما دقیقا جایی تک باز لمس شد که احتمال آسیب دیدگی بازیکن هم میرفت و خطا 100% بودش. دقیقه 40 صحنه باز مشکوک به پنالتی اتفاق افتاد، سایه زنی بازیکن شماره 77 پرسپولیس سایه توپ رو زد و در پی اون بازیکن نوح سپاهان هم مورد تعادل خاص خودش رو نداشت، برخورد ایجاد شد اما باز خطا نبود، به درستی ادامه بازی داده شد. دقیقه 64 گل پرسپولیس هم بعد از اون کاملا درست بود، ما برابر مقررات ثمر رسید، در داخل زمین خودشون توپ رو دریافت کرد و تخلف آفساید انجام نشد. دقیقه 85 86 هم دو صحنه اتفاق افتاد که برای صحنه دقیقه 86 به کمک داور ویدئویی رجوع کردن. البته داور تو این صحنه اعلام خطا و ضربه پنالتی کرد، اما با مراجعه به کمک داور ویدئویی هم دقیقه 85 هم 6 به تصمیم ادامه بازی رسید که باید انجام میداد. دقیقه 100 هم باید عرض کنم که در محوطه جریمه پرسپولیس نیازمند توپی رو که زد دستش لمس کرد اما خطا نبود، بازم ادامه بازی و 101 اخراج بازیکن سپاهان به دلیل ضرب موقعیت آشکار گل کاملا درست.
درست، بسیار متشکرم. اما بازی های هفته دوم در دو روز برگزار شد. روز اول دوشنبه پریروز سه تا بازی انجام شد که آخرش همین سپاهان پرسپولیس بود. در روز دوم هفته دوم پنج دیدار در سه‌شنبه، روز سه‌شنبه چهارم شهریور ماه دیشب و دیروز عصر برگزار شد. اولین بازی که از این روز تقدیمتون میکنیم تنها بازی بدون گل هفته هم بود دیگه، مثل رفسنجان در مقابل مدافع عنوان قهرمانی تراکتور قرار گرفت و بدون گل مساوی بازی به پایان رسید.
تیم های فوتبال مثل رفسنجان و تراکتور در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت حسین زمانی به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار رو با هم میشنویم.
حالا این بار حسین زاده، امیر حسین، حسین زاده پشت محوطه جریمه برای پوستونسکی. حالا اونجا باید ببینیم آفساید هست یا نه. پرتو کمک داور بالا نرفته و اعتقادی آفساید نداشت، اما ترابی هم نتونست گل بزنه. امیر حسین جولانی، ماتئوس کاستا حرکت کرده اون طرف، میلاد فخرالدینی هم همینجور، ماتئوس کاستا توپ به اون رسید درون محوطه جریمه. چه گلی نشد، چه ضربه ای نزد ماتئوس کاستا. موفق تر بازیکن این مثل رفسنجان. یک لحظه توپ به دانیال اسماعیلی فر، حرکت زیبای او، دروژک ارسال کوتاه، گل میبینیم یا نه؟ توپ از بالای دروازه نیما میرزازاد به بیرون رفت به نومن کوردیچ، مدافع خوبی نشون داده. حالا شجاع امتحان میکنه و توپ او به بیرون میره. دانیال اسماعیلی فر این بار از جناح راست مجدد امتحان میکنه. اسماعیلی فر یه لایه قشنگ ارسال بر روی دروازه و توپ به تیر دروازه.
صحبت های رسول خطیبی سرمربی مصر در نشست خبری.
فکر میکنم که یه بازی زیبا با اینکه گل نداشت ولی یه بازی زیبایی بود.
صحبت های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری.
همه البته که از نتیجه امروز راضی نیستم، با بازی که به مساوی ختم راضی نیستم. فرصت های زیادی رو از دست دادیم با اینکه 90 دقیقه تیم حریف رو تحت فشار بذاریم و حالات دامنه‌ای رو روی دروازه‌شون انجام بدیم.
وقتی رسول خطیبی هدایت مثل رفسنجان رو قبول کرد، اولین جلسه‌ای که رفت سر تمرین، آقا میرزن سه تا بازیکن اومدن سر تمرین، 17-18 تا بازیکن جذب شدن و خیلی عجیب و غریب بود. در کمتر از 3 هفته حالا تیم‌ها مثلا از 9 هفته، 8 هفته، 10 هفته قبلش شروع می‌کنن کار بدنسازی، 7 تا 8 هفته، 6 تا 8 هفته کار بدنسازی انجام میدن، 2 هفته بعد فشار کارو کم می‌کنن، میرن سراغ چند تا بازی دوستانه ساده تا تیم شکل بگیره. اما همه اینا برای رسول خطیب بگم کلاً 20 روز بیشتر زمان نداشت و تو هفته آخر شاید اون تیم اصلیش رو تونست ببنده. طرف مقابل تیم تراکتوری که از کم نوسان‌ترین تیم‌ها به لحاظ تغییر بازیکن، اصلا کلاً آقای اسکوچیش همچین اعتقادی داره، تعویضش هم کمه، دو سه تا تعویض هم می‌کنه معمولا دقیقه 85 بعد مگه اینکه چه اتفاقی بیفته. خیلی جذاب میتونست باشه این بازی، یک تیم کاملا هماهنگ با کمترین تغییر و یک تیمی که 100 درصد تغییر رو، شاید بالا 90 درصد تغییر رو داشته برای فصل جدید خودش.
من اول اینو بگم، جناب فضل، فوتبال ما امسال راجع به نکات ما کمتر صحبت کردیم. شما نگاه بکنید تیمی مثل استقلال خوزستان، شمس‌آذر، مثل رفسنجان، استقلال 12 تا بازیکن میرن، 12 تا میان، 10 تا میرن، 10 تا میان، یعنی همچین اصلا تمام فوتبال اصلا زیر سوال داره میره. تمام دنیا اینه 3-4 بازیکن نهایی
میتونه باشه. من بحث مالی میتونه باشه.
مالی یکی از نکاتی که جناب حافظ من دوست دارم بگم و باید اینو بگیم، من خواهش میکنم مربیان تا اونجایی که امکان داره جابجا میشن بازیکن زیاد به خودشون
نبرن. خودشون میبرن.
میدونی چرا نبرن؟
میگم میبرن ولی
میبرن. چرا میبرن؟ به خاطر اینکه کار ساده ای انجام بدن، دیگه زحمت زیادی نکشن.
اون کارا از اون تیمه که با خودش میبره 7-8 تا بازیکن یا مربی، 6-6 میدونن فلسفه مربی
پارسان اون کارو انجام داده دیگه. 10 تا وقتی ببره، 8 تا ببره، این اتفاق میفته. خب یکی از مربی ها، خب مثلا دارم میگم اسم میبرم، 10 تا بازیکن برد نساجی، بعد اونجا مربی بیرونش کردن. میخوام بهت بگم آقا این اتفاقات باید اینجوری نیفته. یه اتفاق خوب میفته برای مربی فقط زود نتیجه بگیره. دو، این بازیکن دیگه سطحش بالا نمیره، یعنی تفکرش با یک سری مربیان دیگه نمیتونه همسو بشه، مثلا با ایده های 3-5-2-4-2 با فلسفه های مختلف با یه مربی میروش میکنه، بعد این در نهایت به فوتبال ما کمک نمیکنه، به تیم ملی ما کمک نمیکنه، به بازیکن کمک نمیکنه، فقط به فقط به اون سرمربی، حتی به باشگاه هم کمک نمیکنه که بازیکن برای باشگاه یک ارزش افزوده بیاره. اینا نکاتی بود که تو فوتبال ما واقعا پنهان میمونه. ما همونطوری که شما اشاره کردید، رسول خطیبی تیمی آماده کرد که الان خوبه. اینا من فکر میکنم، شما میدونید انرژی نهفته انسان داره که یه روزهایی میتونه برای بازی کردن، الان شما تمرین نداشتید، من تمرین نداشتم، میتونیم یک 90 دقیقه بازی کنیم، ولی فردا دیگه شاید نتونیم راه بریم. این خیلی مهمه. الان تیم شرایطش خوبه، شاید این وقفه ای که الان افتاد بهتر از همه و ایده‌آل تر از همه برای رسول خطیبی بود که بازیکنانش توی شرایط آرمانی قرار داشت. اگه این بازی ادامه دار بود، من فکر کنم دو هفته دیگه یا یک هفته دیگه تیم رسول خطیبی دچار افت بدنی میشد، به خاطر اینکه پیش فرض خیلی خوب
باشه. این 17 جرمی برای خطیبی که
کاملا
یه بازسازی بگم بدنی داشته باشه،
ولی بازیکنان رو گرفت که چند تا بازیکن باهاش کار کردن، مثل نقی‌زاده، مثل احمد زنده‌رو و بازیکنان
نریمان جهان،
یعنی اینا رو برداشت آورده که باهاش کار کردن و از همه مهمتر بازیکنانی مثل اصلا جولانی بازی خیلی خوبی ارائه داد، چرا به آفازدی و دروازه‌بانشون که الان دعوت شده
دعوت شد. عجیبم بوده، حالا کاری نداریم، مثلا دروازه‌بانی که کلا یه فصل چهار تا بازی هم نکرده چجوری میشه دعوت میشه؟
چیز عجیب اصلا دارم میگم، تو عجیب نیست، همینی که میگید عجیبه، اسمش عجیبه دیگه، تو کارهای عجیب ما واسان دارن به نظرم دیگه برتر هستی و هر لحظه شما یه مربی
دروازه‌بان یه بازی نکرده چجوری دعوت میشتیم؟
شما یه مربی جام گرفته تیم نداره، یه مربی 9 سال خونه شونه الان تیم داره، اینطوریه فوتبال، یعنی چیز عجیب، یعنی مربوط به خود فوتبال ماست و به نظر من اصلا خیلی عجیب هم نیست. اینه که حالا مقابل تراکتوری بازی کرد، تراکتور هم توی که شما اشاره کردید، من احساس میکنم تراکتور یا هر تیمی جناب آفاضلی دوچار یک افت میشه، حالا این افت و کنترلش توسط اسکوچ خیلی مهمه. یکی از نکاتی که به نظر من نظر شخصی هستش که پرونده بیرانوند هم تأثیر ذهنی روی بازیکن و تیم گذاشت، آلوز همینطور، دقت بکنید، و اون افتی که همه تیم‌ها دارن.
یه چیزی رو همیشه ما تو فوتبال میگیم، البته من درس پسیدم خدمت شما، اون خط وسط تیمه، اون کمربند تیمه، اون ستون اصلی تیمه، دروازه‌بان، دفاع وسط، هافک وسط، یه مهاجم. ببین الان ستون فقرات تیم تراکتور دچار تغییر شده و به لحاظ روحی شاید ضربه مهلکی بزنه. دروازه‌بان بیرامن نیست، عارف آقاسی تو خط دفاعی نیست، آلوز در مرکز زمین نیست، حالا مهاجماشون هستن، هم رژدک هستم، امیرحسین هستن، اما از 100% 4 تا 25% میگه 75% تیم در ستون فقراتش وجود نداره و این شاید مداری سخت باشه برای تیم دیگه.
از همه مهمتر، شما با این تیم از عقب بازی رو شروع میکرد، یعنی بیرانوند یه بازیکنی بود که عین بازیکن کاملا، شما نمیتونید مثلا ادیب زارعی با اون بیرانوند یکیش کنی، یعنی وقتی که پرس میکردن از پرس در اومدن یکی از بازیکنان تاثیرگذار بود. از همه مهمتر تو دفاع مرکزی ما میگیم، همیشه راجعش صحبت میکنیم، قبل از کیفیت هماهنگی مهمه. سدلار و شجاع به نظر من هنوز با هم هماهنگی نرسیدن. سال اول شجاع خلیلزاده و عارف آقاسی هم خوب نبود، سال دوم خوب شد که منجر به قهرمانی شد. و اصلا مهمتر همونطوری شما اشاره کردید، ما دوباره راجع به بافکای بازی ساز که یه شکل و یک شمایلی به تیم بده، مثل آلوز. حالا آلوز یه بازیکنی بود که هم پاسور بود هم بازی ساز بود، چرا آفازلی؟ حالا این بازیکنان ما کم داریم، یعنی یک بازی ساز خالی نبود، یک بازی
همین
پاسور
بازی
نبود.
تراکتور و مثل رفسنجان مجبور شد تو همین هفته دوم آقای اسکوچیش دو تا بازیکن رو کنار هم قرار بده که تقریبا مشابه همن، پوستونسی آفک تخریبچیه و مهدی شیر. حالا تفاوت اینه که ایگور پوستونسی یه مقداری پاسورتر نسبت به شیر.
خب اینا میدونید چیه، اینا متر و عیارش رو فرق میکنه. به طور مثال یک سری بازیکنان هستن کنار هم بازی میکنن 50%، ولی چون مکمل همدیگه به 70 مثلا ارتقا پیدا میکنن. یک سری بازیکنان مثلا مثل این دو تا بازیکن آفک که اسپوردید کنار هم بازی میکنن 70، چون یه شک بازی میکنن به 50 کاهش پیدا میکنن. تیم های موفقه که مکمل باشن 50 رو بکنن 70، تیم های مثلا دارن میگن واسه عدم موفقیتشون میشه که 70 تکمیل کننده کارا بشن بیان به 50 کاهش پیدا کنن. اینا نشون میده که به نظر من کار آقای اسکوچیش کار سختیه، گفتم حفظ قهرمانی با این بازیکنان چند ماه نبودن مثل بیرانوند دروازه‌بان تاثیرگذاری که یک قدرت رهبری هم داره و اصلا مهمتر به نظر من سدلار احساس شخصی می‌داشتش که خیلی اون کیفیت لازمو نداره، به یه دلیل، به خاطر اینکه دو دفاع کناری تراکتور رونده، اگر اونا کمتر حرکت می‌کردن سدلار نقیصش کمتر پیدا می‌شد.
یعنی تو اون کانال بین مدافع سمت چپ که سدلار هست و آقای نادری،
نه دانیال اسماعیلی
کانال سمت راست خواهی میکنم، شجاع که سمت چپ بازی میکنه، توپایی که میداختن قشنگ فضای خالی میشد و اصطلاح فوتبال پشت میخورد میرسه
کاملا. ببین وقتی تو فضا کوچیک بشه قدرت به درد میخوره، وقتی فضا بزرگ بشه سرعت. به نظر من همون راجع به صحبت که مربوط به دفاع مرکزی و سه دفاع صحبت میکنیم، یکی از نکاتی که هستش به طور مثال شاید سدلار تو دفاع سه دفاع شرایط بهتری داشته باشه، چون دانیال اضافه میشه، هاشم نژاد اضافه میشه، فضای زیادی رو میخواد در اختیار بگیره و کنترل بکنه، براش به نظر سخت.
این بازی تنها بازی بود که بدون کمک داور ویدیویی برگزار شد. آقای حسین زمانی قضاوت این بازی رو بر عهده داشتن با کمک‌های آقایان حمیدرضا افشون و بهزاد پناهی، داور چهارم غلامرضا ادیبی بودن و ناظر داوری هم آقای اسماعیل صفیری. آقا در خدمت شما هستیم. آقای
خواهش می‌کنم، آقای دکتر استفاده داره می‌کنیم. آقای دکتر این بازی زیاد با هم دیگه کلنجار نمی‌رفتن، سعی می‌کردن بازی کنن، اما در مجموع یه مورد دقیقه 14 داشت در محوطه جریمه تراکتور، بازیکن خارجی مثل رفسنجان از حدود 15 متر قبلش که استارت زده بود پشت محوطه جریمه حدود 3-4 متر لمس کرد بازیکن تراکتور و عمل گرفتن رو یه لحظه انجام داد، اما تعادل رو هم نخورد. مهاجم با زرنگی اومد خودش رو داخل محوطه جریمه انداخت. من باید عرض کنم با توجه به این که اون لمس و بعدش هم گرفتن لحظه‌ای بود، باعث در برهم نخوردن تعادل شد، تصمیم داور به ادامه بازی درست بود و خطای اتفاق نیفتاد. این تنها موردی بود که تو این بازی اتفاق افتادش.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، سپاسگزارم از شما. اما ما معمولا رسممون بر این از فصل قبل این اتفاق رقم می‌زدیم، وقتی 4 تا بازی نیمی از رقابتی هرفتار مورد بررسی قرار میدادیم میرفتیم سراغ خبرنگار اختصاصی برنامه همگام بالیک و الان هم دوست خوبم سجاد هدایت‌پور عزیز روی خط برنامه هستن، از حواشی رقابت‌های لیگ برتر برای ما خواهند گفت. آقای هدایت‌پور درود بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور کارشناسان محترم برنامه آقایان میرزایان و یزدانی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام بازی در سراسر ایران.
متشکرم سجاد، چه خبر؟ ما منتظر هستیم. من داشتم خبرو میگفتم، آقای بهمنی تو گوشی من گفتش که آقا سجاد کلی حاشیه آماده کرده و حاشیه ها رو میخوایم از زبان سجاد هدایت‌پور عزیز بشنویم. در خدمتیم.
بله در خدمتتون. خب هفته دوم مهمترین بازی، بازی پرسپولیس و سپاهان بود در ورزشگاه نقش جهان. خب اولین برد وحید هاشمیان به دست اومد. نکته جالب این برد این بود که آقای ابوفاضلی پارسال پرسپولیس 4 تا بازی پشت سر هم رو به سپاهان باخت، 2 بازی رفت و برگشت لیگ، 1 بازی سوپر جام و 1 بازی جام اصلی، و این برد خیلی حیثیتی بود واسه پرسپولیس یا و با توجه به کوریایی هم که دو تیم دارن در فضای مجازی، هواداران دو تیم، این برد خیلی به مذاق پرسپولیسیا خوش اومد. یه نکته عجیب‌تر هم این بود که آخرین برد پرسپولیس به سال 401 برمیگرده، بازی جام حذفی که پرسپولیس با یحیی گل محمدی تونست سپاهان 4-2 در ورزشگاه نقش جهان ببره و در هفت بازی اخیر پرسپولیسیا 6 تا بازی باخته بودن به سپاهان و بابت همین پیروزی حالا خیلی خوشحال و مسرور بودن و از عملکرد وحید هاشمیان خوشحال بودن. نکته سپاهان هم این بود که تو این بازی خب خیلی اونا بهتر بازی کردن، اما انتقادات زیادی نسبت به احسان حاج صفی در این بازی هم از طرف هوادارا مطرح شد که نویدگیا در کنفرانس گفته بود که احسان میتونه حالا در هفته آینده با تیم بیشتر هماهنگ‌تر بشه و در آینده هم به تیم کمک کنه. حالا یه نکته هم هست که ریکاردو آلوز، خب خودتون هم در جریان هستین که یه انتقال جنجالی داشت از تراکتور به سپاهان. آیه جمشیدیان اخیراً صحبت کردن و گفتن که ما استعلامی نگرفته بودیم بابت آلوز و اگر آلوز مجوز بازی رو هم نگیره طبیعتاً ما به دنبال یه بازیکن جدید خواهیم رفت. حالا یه نکته عجیبی هم که هست واسه خود هوادارهای سپاهان و اهالی فوتبال اینه که واقعاً چطور میشه که بازیکنی که 1 میلیون دلار قیمتشه رو همینطوری شما بدون هیچ تأخیری بگیری. حالا این نکته عجیبیه که خود هواداره استفان در فضای مجازی هی مطرح کردن و هر بار و اینا فکر کنم آیا ابوفاضلی دیگه از فوتبال ما یکم بر بیاد این اتفاقات. نکته بعدی هم درباره بازی استقلال و زبان. خب زبان فصل گذشته در نیمه دوم در همین ورزشگاه شهدای شهر خود 3 گل زد و استقلال و 3-0 بازی رو برد. این فصل هم خب در نیمه اول 3 گل زد زباهن و همه احساس میکردن که این بازی شاید احتمالا باز با پیروزی زباهن به پایان برسی که حالا استقلالی‌ها به بازی برگشتن. نکته‌ای هم که بازم